هستید و قرار هست در کنار شما برنامه بوتیقا رو بشنویم که هر روز در این ساعت از رادیوی فرهنگ پخش میشه. البته برای شنونده های محترم این برنامه بگم که این برنامه در خصوص مکاتب ادبی با شما صحبت میکنه. شمایی که اهل فرهنگ و ادب هستید حتما بوتیقا رو همراهی بفرمایید. و فرمود ما شما را گروه گروه و گونه گونه آفریدیم تا یکدیگر را بشناسید. زبان و فرهنگ و دین و آیین و رنگ چشم و پوست یکدیگر را بشناسید و از هم تمیز دهید و بدانید که در عین کثرت همگان از یک گل واحد آفریده شده اید و انسان زمین لمیزرع را آبادان کرد و اول بار که کلمه بود و کلمه نزد خدا بود، از خداوند آن را بیاموخت و با هم نو و هم قبیله خود تکلم نمود. زبان خود را گسترده کرد و آن را از قبیله به قبیله و از سرزمین به سرزمین دیگر پراکند. دیگران آن را باز گرفتند و اندک دگرگون کردند و آنان نیز زبان خود را در جهان پراکندند و این امر تداوم یافت تا به امروز. در برنامه بوتیقای امروز سعادت این رو داریم که یکی از بهترین کارشناس مجری های درجه یک همراه ما باشند و سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای سعید اسلام‌زاده.
به نام خدا سلام می‌کنم خدمت شما سرکار خانم یوسفی، همه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. شما بسیار لطف دارین، امیدوارم که در این روزهایی که با برنامه بوتیقا همراه مردم عزیز کشورمون هستیم بتونیم دست کم قطره‌ای و ذره‌ای به دانستنی‌های اونها بیفزاییم و اگر چیزهایی گفتیم که قبلا میدونستن فراموش کردن دوباره یادآوری بشه براشون. و حالا مختصری هم درباره آنچه در مجموعه بوتیقا در این هفته ها خدمتشون خواهیم گفت میگیم که اصلا چی میخواییم بگیم، میخواییم چیکار بکنیم، درباره چه موضوعی میخواییم صحبت بکنیم. نکته ای که و متنی که شما در آغاز برنامه خوندین در واقع سرآغاز شکلگیری زبان با مفهوم میشه گفت اسطوره‌ای در جهانه، که چون میدونیم که زبان رو در واقع یه ودیعه الهی میدونن و کسانی که به زبان از منظر فلسفی نگاه میکنند و اینکه زبان رو در ذات خودش بررسی میکنند معتقدند که زبان این ویژگی اسطوره‌ای و این ودیعت الهیه. و بعد حالا میایم سر ساختارهای زبان، سر گونه های مختلف زبان، اینکه زبان چه کاربردهایی داره، چه کارکردهایی داره، از زبان چه استفاده هایی میشه، که یکی از بخش های اون که ساختار زیبایی شناسی پیدا میکنه و ما میتونیم اونجا بگیم که زبان شکل هنری پیدا میکنه میاد در بخش ادبیات قرار میگیره. خب خود ادبیات هم که میدونیم بخش های مختلف، ساختار های مختلف پیدا میکنه، که ما تلاشمون اینه در بوتیقا کمی درباره اون صحبت بکنیم در همین مجال کمی که در برنامه داریم. اما خب چون استمرار داره بحث ها در روزها و هفته های متمادی صحبت میکنیم، میشه جمع‌بندی کرد و در هر جلسه از گفتگوها نکاتی رو مطرح کرد.
بسیار هم عالی، ممنونیم از همراهی شما و خوشحالیم از این که امروز در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم.
امروز میزبان میهمان محترمی هستیم که همراه ما در استودیو تشریف دارن، جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده. ایشون متولد 1334 از علی گودرز هستند، فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی و دکترای ایران شناسی با گرایش زبان و ادبیات فارسی. 33 سال تدریس در مقاطع گوناگون آموزشی و 21 سال تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. مؤلف 6 مقاله ادبی منتشر شده در نشریات ایران شناسی در کشورهای آسیای میانه، 1 مقاله پژوهشی ISI منتشر شده در نشریه بین المللی ایران قفقاز، مؤلف 2 کتاب با نام‌های تجلی آینه در ادب و فرهنگ ایران زمین و تلخ و شیرین‌های ادبی، مؤلف 12 مقاله منتشر شده در نشریات مراکز علمی و آموزشی کشور. همطور که خدمت همه شما عزیزان گفتم، دکتر محمود صادقی زاده همراه ما در استودیو هستن. آی دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران ارجمندتون و ملت بزرگ ایران. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
خیلی متشکر. خوش اومدید آقای دکتر صادقی زاده. آقای صادقی زاده، ما همونطور که هم در مقدمه برنامه خانم یوسفی اشاره کردن، هم خیلی به اختصار من در آغاز برنامه گفتم، میخواییم درباره ادبیات صحبت کنیم، درباره گونه های مختلفی که در جریان های ادبی شکل میگیره، درباره سبک های ادبی صحبت بکنیم و اصلا بیایم ببینیم که وقتی داریم میگیم که فلان نویسنده، فلان شاعر صاحب این سبک، یعنی چی؟ داریم از چه چیزی حرف میزنیم؟ مختصاتی رو آیا در ذهن داریم که این سبک واجد این شرایط و این ویژگی هاست؟ و آیا شاعران هستند، نویسندگان هستند که سبک ها رو ایجاد میکنن، یا سبک های ایجاد میشه و ما میریم پیرو اون سبک ها میشیم؟ خب اینها بحثایی که تقدم و تأخرش رو باید در مطالعات و بحث‌های تاریخی در زبان ادبیات جستجو بکنیم. اما می‌خوایم درباره زبان ادبیات فارسی صحبت بکنیم، زبان ادبیاتی که با این مفهومی که ما می‌شناسیم، یعنی فارسی دری، سابقه ای در حدود 1200 سالی داره. معمولاً میایم و رودکی رو به عنوان پدر شعر فارسی نامگذاری می‌کنیم، او رو با این عنوان می‌شناسیم به واسطه اینکه نخستین کسیه که حجم بالایی از اشعار رو به زبان فارسی دری داره، که در سبک بندی های بعدی که شاید یکی از کسانی که این کار رو میکنه ملک و شعرهای بهاره، میره در بخشی که حالا به عنوان سبک خراسانی میشناسیم. اما پیش از این که به رودکی برسیم، هم ما جست و گریخته آثاری رو داریم که میتونیم به عنوان ادبیات از اونها یاد بکنیم. جریان های سیاسی که در اون روزگار در ایران هست بعد از آمدن اسلام به ایران و تغییرات سیاسی که یک جاهای منجر به تغییر زبان میشه، زبان دیوانی و درباری تغییر میکنه، اینها موضوعاتیه که خب روی ادبیات هم تأثیر میذاره. همه میدونیم که سبک های ادبی، جریان های ادبی متأثر از جریان های سیاسی اجتماعی هستن، میتونن تأثیر بذارن و تأثیر هم میگیرن، این تأثیر و تأثیرات متقابله. بیایم به این پیشینه اشاره بفرمایید که چه اتفاقی میفته که ما با ادبیاتی به نام ادبیات دری آشنا میشیم، برخورد میکنیم در طول تاریخ، و این سرفصل ها و این آغاز ها رو بیایم کمی درباره صحبت کنیم.
همونطور که شما فرمودین جناب اسلامزاده، بعد از این که اسلام به ایران آمد، خب 200 سال بر دستگاه های قدرت این مرز و بوم زبان عربی حاکم بود، یعنی دستگاه و دربار ما با زبان عربی مکاتبات رو انجام میداد. تا اینکه یعقوب لیث صفاری از سیستان برخاست و یک شورشی رو به پا کرد به مدد عیاران اون مرز و بوم، و سیستان رو گرفت و فتوحاتی در منطقه جبال انجام داد. در این اثنا یک دبیر رسایلی داشت به نام محمد وصیف سگزی که شما بهتر از من میدونید. ایشون شعری به زبان عربی در ستایش یعقوب و فتوحات او سرود که قد اکرم الله به مصر والبلد به ملک یعقوب ذوالافضال والعدد. یعقوب گفت این چیه داری میگی؟ گفت این شعر در ستایش شما. گفت آنچه من در نیابم چرا باید گفتن؟ که شعری سرود با این معنا که ای امیری که امیران جهان خاصه و عام بنده و نوکر و مولا و سگ بند و غلام، این رو گفت و یعقوب خوشش آمد. و میگن آغاز فارسی گویی و فارسی سرایی از اینجا شد. البته در باب پیدایش نخستین شعر فارسی که نخستین شعر فارسی رو کی گفته باز بحثه. پاره فیروز مشتقی رو میدونن، برخی حنظله بادقیسی رو میدونن. مهتری گر به کام شیر در از شو خطر کن، ز کام شیر به جوی یا بزرگی یا عز و شوکت و جاه، یا چون مردانت مرگ رویاروی. پاره دیگر افراد دیگری رو مطرح کردن که در باب هر کدام خب داستانها گفته شده و حرفها زده شده. به هر روی آنچه که نتیجه این کاری که شد، یعنی به میانجی ارادهی که یعقوب از خودش نشون داد، این بود که یک شاعری در دستگاه سامانیان پیدا شد. حالا داستان و ماجرای یعقوب بماند که فتوحاتی کرد و آمد عبدالله ابن طاهر رو شکست داد و قصتش مفصله دیگه، نمیخوایم به اون بپردازیم. ولی ما حاصل این آغازگری به زبان پارسی گفتن و سرودن این شد که شاعری به نام رودکی برآمد. رودکی رو خب پدر شعر پارسی نامیدن، چون ما میدانیم که فرمودین شما دستگاه های قدرت در سامان گرفتن ادبیات مؤثر بودن. سامانیان دولت مردانی بودند که به واقع چون حکومت ایرانی داشتند و بر پایه فرهنگ ایرانی عمل میکردند، خیلی اثرگذار بودند روی فرهنگ و زبان فارسی. بنابراین در این هنگامه عرض کردم رودکی متولد شد، شاعری که اون رو پدر زبان پارسی نامیدن. این که پدر زبان فارسی نامیده شد از این جهت که همونجور که خودتونم اشاره کردین اشعار زیادی سرود، ولی متاسفانه بخش اعظمی از بین رفت. ولی در میانه این اشعار آنچه که در واقع به شاعران بعد از رودکی انعکاس یافت جالب توجه بود. بعد حماسی هنر خودش رو به فردوسی داد، بعد عقیده و باورهای آیینی رو به کسایی مرزی داد. به همین شیوه این شاعر اثرگذار شد روی ادبیات بعد از خود. بنابراین رودکی رو ما پدر شعر پارسی نامیدیم.
بسیار خب صادقی زاده، ما چون میخواییم در باره حالا ویژگی های سبک هم صحبت بکنیم، یه فاصله بگیریم بازگردیم و یه مقدار جزئی تر در باره هر کدوم از این نام هایی که بردید صحبت کنیم.
در خدمت شماست.
ممنونم از هر دو بزرگوار. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با ادامه مبحث و موضوع همراه شما. زبان بشری رشد کرد، گسترده شد و در تمام جهان در گوشه و کنار این ربع مسکون خود را جای داد و مشاغل تغییر کرد و از شکار به دامداری و کشاورزی و یک جانشینی بدل گشت. آدمی یک جانشین شد و فرهنگ دیگری ابدا گشت و انسان مدنیت آغازید. خرد ارجمند شد و باور و آیین و فلسفه از راه آمد و در پی آن علوم و دانش‌های انسانی، مدنیت، داستان، شعر و ادبیات مکتوب را در کنار ثمرهای شبانه و داستان‌ها و گفتمان‌های روزانه پروبال داد. سالیان سال و قرن پشت قرن نظریه ها و اندیشگان متفاوت و کاتب هنری و ادبی را موجب شدند. این است داستان کوتاه و سفر ساده مکاتب و نظریه های ادبی در زمان. شما شنونده برنامه بوتیقا هستید از رادیو فرهنگ که هر روز از شنبه تا پنج شنبه در همین ساعت میتونید این برنامه رو بشنوید. امروز در این برنامه در خصوص مکاتب ادبی با شما صحبت میکنیم. آیا اسلام زاده بفرمایید.
خیلی متشکرم. الان اسم بوتیقا که اومد داشتم به این فکر میکردم که باید توی برنامه درباره خود این واژه بوتیقا هم صحبت کنیم که در زبان ما از هنگامی وارد میشه که نهضت ترجمه در دوره هارون الرشید آغاز میشه و مجموعه از آثار یونانی که به زبان عربی ترجمه میشه، بخشی از آثار زبان پهلوی، فارسی پهلوی که دوباره به زبان عربی ترجمه میشه و باز از زبان عربی به زبان فارسی دری ترجمه میشه. چون از رودکی داریم صحبت میکنیم، حیف هم میاد که به داستانی که لودمنه اشاره نکنیم آقای صادق زاده، که خب در زمان ساسانیان وقتی که بزرگمهر به سفری میره 7 سال این کتاب پنجه تنتره رو اونجا حالا رونویسی میکنه و میاره و این کتاب در زبان فارسی پهلوی میمانه تا به رودکی میرسه. رودکی این کتاب رو به نظم در میاره که متاسفانه چند بیتی بیشتر باقی نمونده از این کتاب، از بین رفته، و بعد که در قرن ششم دوباره نصرالله منشی به نصر خیلی متکلفی این رو برمیگردونه. این چرخش های زبانی، این حرکت ها و رفت آمد های زبانی که وجود داره باعث میشه که واژگان سفر کنن، مکتب ها و جنبش ها همونطور که در متنی که خانم یوسفی خوندن خیلی مختصر بهش اشاره شد. و وقتی که ما به دوره هخامنشی برمیگردیم، به دوره اشکانی برمیگردیم، به دوره ساسانی برمیگردیم، میبینیم که زبان دیپلماتیکی که در اون دوره بین ایرانی ها با شرق و غربشون وجود داره زبانهای متنوعیه. مثلا ما بخش عمده ای از دیوان نامنگاری و رسائلمون در دربار زبان سوریانیه و اونجاست که مثلا در دوره ساسانی هزوارش ها پدید میاد که در متن نامهی می نوشتند الله و اینجا کاتب و نامه خوان می خوند ملکا، که این هزوارش ها یواش یواش شکل می گیره. این شکل گیری واژه ها و در کنار اون افرادی که رودکی به نظرم میاد که از سلاله اونها باشه که هم نوازندن هم شاعرن و هم خوانندن و اینها در واقع خونیاگران، گوسانها، بخشیهای خراسان، راویان اخبار و ناقلان اون توتیان اسراردان هستن، اینها مجموعه ای از رفت آمدهای فرهنگی و زبانی هن آقای صادقی زاده که باعث میشن که یه زبانی نضج بگیره و در اون جغرافیا متکلمانی داشته باشه، گویشورانی داشته باشه که این زبان یواش یواش پخش میشه. این در قالب شفاهیش اتفاق میفته. سرکار خانم دکتر جالا آموزگار معتقده که ما در دوره طولانی فرهنگ اون فرهنگ شفاهیه تا حالا میایم به کتابت میرسیم و در دل این کتابت زبان شکل تازه‌ای رو پیدا میکنه. رودکی از مجموعه واژگانی استفاده میکنه که امروز شاید کمتر از اونها استفاده میکنیم، اما واژه‌هایی هستند که کاملا برای ما قابل درکن، هیچ مشکلی در فهم اونها نداریم. این هم البته یه بحثیه که باید بعدا صحبت کنیم. خب ساختار زبانی رودکی با اون میراثی که برای فردوسی، برای کسای مرزی، برای شهید بلخی و خیلی های دیگهی که همزمان با خودش و بعد از خودش هستن، یه ساختاری رو به زبان فارسی میده که تا بیاد به کسانی مثل ناصر خسرو برسه، به کسانی حالا بعد از فردوسی، حتی زبان یواش یواش شکل میگیره و قوت خودش رو در زبان ناصر خسرو و سنایی و عطار و بعد از اون سعدی و مولانا و حافظ و دیگران پیدا میکنه. ما هنوز در دوره رودکی انگار زبان فارسیمون کودکه، زبان خامه. ابو ریحان بیرونی معتقده که از این زبان نمیشه برای مباحث علمی استفاده کرد و میره سراغ زبان عربی، ولی زبان فارسی همچنان زبان شعر، زبان حماسه باقی میمونه و با توجه به اون گنجینه واژه‌هایی که کسانی مثل فردوسی از دهگانان و از اون شاهنامه‌های منصوری که به جا مونده، از خدای نامک‌ها و کتاب‌هایی که در قرن سوم و چهارم دوباره احیا شده و به دست فردوسی رسیده استفاده میکنه. این مجموعه خلاصه‌ای که من گفتم، میخوام به این برسم که شما درباره زبان رودکی برای ما صحبت کنید.
شما خوشبختانه شخصیت خیلی با اطلاعی هستین.
خوش بکنم بفهمید.
سوال خیلی خیلی بزرگ و فربهی رو برای من طرح کردین که من واقعا از همه،
خب اینو سه چهار تا برنامه درباره صحبت کنیم.
بله، از همه بابهایی که شما در ذهن من گشودین الان زبانم قاصره در بیان اونها، ولی واقعیت امر زبان ابزار مرابطه است. هر چقدر این ابزار کارآمدتر باشه، ارتباط بیشتر و قویتر انجام خواهد شد. بیگمان وقتی که انوشیروان به برزوی طبیب فرمان داد که گفتانایی برای دوستان که درختی هست در هندوستان، تو برو در هندوستان و این درخت دانایی رو برای من به دست بیار که این میوه درخت دانایی چی هست، بعد که گشت و گشت و گشت بالاخره به اینجا رسید که مراد از درخت دانایی کتاب و آگاهی و دانش هست که هر کس داشته باشه، ازش برخوردار باشه، زنده جاوید خواهد شد، مثل همون آب حیاتی که در فرهنگ عارفانه ما برش اعتقاد دارن که هر کس اون رو بنوشه زنده جاوید خواهد شد، که عشق رو نهایتاً، حالا اسکندر و خضر در پی اون رفتند و اسکندر ننوشید و خضر نوشید و زنده جاوید شد. ما از این هستی ده روزه به تنگ آمده، این وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. اما واقع اینه که برزوی این کتاب رو در اونجا به دست آورد و همون پنج تنترا یا پنج تنتره یا پنج داستان رو که به زبان سانسکریت بود به زبان پهلوی ساسانی برگردان کرد و به ایران آورد و به عنوان دست مریضات از آقای انوشیروان این امتیاز رو گرفت که یک باب به نام باب برزوی طبیب در سرآغاز این کتاب برای خودش لحاظ بکنه و این کار هم شد و داستانهایی هم به او اضافه کرد. در واقع 9 تا داستان هم به این داستان‌ها اضافه شد، حالا یا 14 یا 15 باب شد کلیل و دمنه، که کتاب بسیار بسیار دلنشینی است. اما محصول این تلاقی فرهنگ زبانی ما و این ترجمه‌ای که از زبان سانسکریت شد، یک انبوهی از لغات و واژگان بود که وارد چرخه زبان پارسی شد. و این هم که فرمودین زبان عربی، بله، هر فرهنگی که وارد زبان فارسی شده هم فرایندهای فرهنگی رو به او بار کرده، هم چرخه زبانی رو گسترش داده. این که فرمودین ابو ریحان فرمود که هنوز ناپخته است، به واقع این چنین بود. زبانی که بعد از اون رکود 200 ساله پیدا شده بود، خب خامی‌های خاص خودشو داشت. اینه که ما در بخش سبک ترکستانی که همون سبک و سیاق شاعران دوره سامانی هست، مثل همین آقای حنظله بادقیسی و فیروز مشرقی و نهایتاً رودکی، یک خامی‌ها رو می‌بینیم. نکته جالبی رو شما اشاره کردین که کودکی زبان رو در این دوره ما شاهد هستیم، ولی بعد که میایم تو دوره غزنوی، خب با یک دربار غنی تری، با یک دربار قوی تری، با یک تلاقی فرهنگی بیشتری ما روبرو میشیم و شاعران کثرتی دارند که اینجا خب مراوده ها، گفتگوها، بحث ها، شعرگویی ها، مده ها که قالب شعرها در
اونجا فرخی سیستانی رو داریم، اسجدی رو داریم،
بله، خیلی شاعران زیادی هستند که اینها در اونجا خودنمایی میکنن و خب حالا یک جریان هنجار شکنی هم اینجا پیدا میشه که همون جریان خود حضرت فردوسیه که میاد مقابل اینها وای میسه.
درست.
شما مثلا وقتی نگاه میکنید میبینید که عنصری بلخی شاعری است که در فتوحاتی که محمود به هندوستان میکنه چقدر پول و پله به دست میاره که گفته میشه بلی شاعری بود صاحب قران، ز ممدوح صاحب قران عنصری، شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری، به هر شعر ده بدره و برده یافت به یک فتح هندوستان عنصری. خب یک شاعری اینجوری پیدا میشه، یک شاعری در برابر این گونه شعرای درباری و نان به نرخ روز میشه فردوسی.
بله.
که همیشه همه اندیشه و فرهنگ متعالی تفکر ایرانی رو در همون بیت‌های آغازین شاهنامه به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام، خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای، در اونجا میذاره و چونان تیری به قول یکی از پژوهشگران معاصر به سینه محمود غزنوی میزنه.
خب آقای دکتر صادق زاده عزیز، این برنامه فکر میکنم تقریبا دیگه به انتها رسیدیم. من پیشنهادی دارم در هفته‌ای که پیش رو داریم و با شنوندگان همراهیم با برنامه بوتیقا و میخواییم در برای آغازهای زبان فارسی و سبکهای زبان فارسی و شعر و ادبیات فارسی صحبت کنیم، با توجه به این نکاتی که داریم و میخواییم در روز بعد در همین ساعت همراه شنوندگان باشیم، بیاییم درباره حماسه فردوسی، حتی درباره کلو دمنه، ساختارهایی که رودکی ایجاد میکنه در زبان فارسی صحبت کنیم، که با این سرآغازها بریم در قرنهای بعدی و آرام آرام این موضوع رو باز کنیم و درباره ویژگیهای زبانی و سبکیشون بیشتر با هم گپ بزنیم و بیشتر بدانیم.
در خدمت شما هستم، هرچی شما اراده بکنید ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم.
از همراهی شما اهالی ادب و فرهنگ صمیمانه سپاسگزاریم. بوتیقا رو فراموش نکنید و تا فردا بدرود. سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که خدمت شما عرض کردم، ساعت 17 برنامه ادبی ققنوس که به صورت زنده به شما تقدیم میشه، مدتش از 55 دقیقه و ساعت 19:30 هم شما شنونده برنامه زنده هفت اقلیم خواهید بود. حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب رادیو فرهنگ دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار ما بمانید.
با تاپ بشوییم.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چینچین مهمونیتون میشه، مهمونی